ملتقی قرار گرفته و اجرا کردن. اما اینکه حالا که اجرا کردن چقدر عمل کرد داشته، اون میشه عمل کرده برنامه. در نتیجه
یعنی شما خودتون میگید که اصلا این برنامه با این بحث آمال و آرزو و اینا مثلا نباید نوشته میشده، مثلا به عنوان مثال رشد اقتصادی و نهایتا با مثلا 3-4% میذاشتن.
برنامه محل در واقع آوردن آمال و آرزو و مطلوبیت هایی که ما فکر میکنیم خیلی خوبه نیست. برنامه باید یه سری اولویت هایی رو مشخص کنه، چون بله. اصلا ببین تو این 5 سال قرار نیست که ما تمام چالش های ساختاری اقتصاد ایران رو حل کنیم. ما باید چالش ها و مسائلی که واقعا یه در واقع ابر چالش هایی که میخواد تبدیل به بحران بشه،
درست،
اینا رو باید بیایم توی یه برنامه اولویت گذاری کنیم، بعد بیایم در واقع به ترتیب اینا رو در واقع براشون یه فکری کنیم و طراحی سیاست کنیم. یعنی برای در واقع رفع اون چالش ساختاری باید سیاست طراحی کنیم.
بله.
نه اینکه بیایم یه سری احکامی که درست گفتن، کاملا ثروتی درست فرمودن. ببین اینکه ما بیایم بریم شرح وظایف اختیارات دستگاه‌ها رو نگاه کنیم، بعد بیایم بگیم که من دولت دارم برنامه می‌نویسم، بعد میام میگم که من وزارت اقتصاد مکلفم که این کار رو انجام بدم. خب این که اصلا جزء وظایف ذاتی خودته، این جزء شرح وظایف ذاتی خود شماست.
درست.
نیازی نیست که شما بیای تو برنامه به مثلا قانونگذار اعلام کنید که من میخوام چنین کاری بکنم.
حالا مجلس در این زمینه چه اقدامی قرار انجام بده؟ یعنی اینو تغییر میده؟
ببین مجلس تو این زمانی که الان ما داریم به نظر من خیلی امکان این که بشه این برنامه رو به شکل خیلی کارشناسی و علمی ورود کرد واقعا وقت خیلی کمه. یعنی ما الان حدودا توی آذر اینا بر در واقع فصل بودجه شروع میشه.
بله.
و از طرفی ما باید مثلا اگه میخوایم بودجه سال 1403 بر مبنای برنامه هفتم نوشته بشه، این لازمش اینه که ما تا مثلا شهریور یا تا اول مهر مثلا قبل از اینکه بخشنامه‌های بودجه برای دستگاه‌ها ارسال بشه، ما باید چیکار کنیم؟ برنامه باید تصویب بشه و ابلاغ بشه.
درست.
که دستگاه‌ها بر اساس برنامه بتونن در واقع اون بخشنامه‌های بودجه رو تکمیل کنن، بدن سازمان برنامه، تلفیق بشه، بشه مثلا سند مالی یک ساله مثلا سال 1403.
درست.
اما از طرفی ما آخر امسال هم انتخابات مجلس رو داریم. یعنی من میخوام بگم طلا آوردن برنامه در این مقطع زمانی به نظر من خودش یکی از چالش هاست که واقعا مجلس چقدر بتونه وقت بذاره که بتونه این رو به شکل کامل کارشناسی و علمی بررسی کنه، با توجه به این بحث که با علم به این که برنامه هفتم همون ریل برنامه های قبل رو داره.
درست.
ما وقتی میدونیم برنامه های قبل عمل کردی نداشتن و ضعیف عمل شده یا اصلا اجرا نشده، بعد چجوری میخواییم در واقع برخی از چالش ها مثل صندوق های بازنشستگی یا مثل مهار پایدار تورم، اینا رو میخواییم به عنوان یک مسائل و چالش های اساسی بیاییم با همون ریل و با همون روی کردی که قبلا داشتیم و شکست خورده، یعنی عمل کرد نداشتن تو این سالها برنامه هایی که داشتیم. خب چرا ما اصرار داریم به یک روش و روی کردی که جواب نداده؟ دوباره میخوایم همون چالش هایی که با یه تفکرات و روی کردهای خاص ایجاد شده، بعد میخوایم دوباره با همون نگاه و اون چالش رو حل کنیم. خب از اون روی کردها اون راحل ها به دست نخواهد اومد. حتما ما باید ریل رو عوض کنیم و به نظر من مهمترین کاری که مجلس میتونه بکنه الان این پیشنویس اون ویرایش اولش که حدودا 302 تا ماده هست،
درست،
به نظر من اولین کار اینی که ما بیایم پالایش کنیم لایحه برنامه رو. یعنی تمام احکامی که مثلا فقط اومدن مجوز بگیرن، در صورتی که توی شرح وظایف اختیارات اینا هست، یعنی بعضی بسیاری از این احکام اصلا جزء اختیارات دستگاه هاست، اصلا نیازی نیست که شما بیایی تو برنامه در واقع بخش زیادی از برنامه رو اختصاص بدی به یه سری احکامی که هیچ خاصیتی ندارن. یعنی همین الان اونا میتونن چنین مجوزی دارن و میتونن انجام بدن، یا اینکه ما میایم مثلا یه سری نهادسازی های جدید داریم انجام میدیم، مثلا میایم اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار رو میخوایم انجام بدیم. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم مثلا بخش خصوصی رو مثلا حذف میکنیم از عضویت در شورای پول و اعتبار. خب این خودش در واقع نه تنها چالش های ما را حل نکرده، بخش خصوصی که باید با این برنامه همراهی کنه رو به نوعی داریم در واقع از این مسیر خارجش میکنیم.
بله درست.
این خودش داره به یه چالش های جدیدی دامن میزنه. در نتیجه پالایش احکام برنامه به گونه ای که فقط احکامی که هدفمندن و مؤثرن و میتونن در 5 سال آتی ما رو به یه افق جدیدی برسونن باید حفظ بشه، بقیه باید حذف بشه. یعنی اصلا نیازی نیست که اینا در قالب یه برنامه، در واقع برنامه توسعه در واقع بیاد
درست.
مطرح بشه. من به عنوان یه نمونه میگم، مثلا ما الان توی بحثایی که دوستان در دولت دارن در ارتباط با مهار تورم، یکی از بحثایی که مطرح هست بحث ناترازی بانک هاست.
درسته بله.
یعنی در واقع ریشه شاید عمده در واقع بحثای تورم در همین ناترازی بانک ها خلاصه میشه. خب دوستان میان مثلا تو مصاحبه ها راهکارهایی که میدن یا تو جلسات و نشست ها راهکارهایی که میدن، یکی از بحث ها فیصله دادن بانک های ناترازه. خب میگن قاعده فیصله باید برای اینا اجرا بشه.
بله.
خب اگر ما چنین اعتقادی داریم، ما انتظارمون اینه که در احکام برنامه که شما داری سیاست گذاری میکنی و طراحی سیاست میکنی،
زیر ساختش هم اعلام بشه.
این مسئله باید ما ببینیم این رو.
درست.
اما الان شما تو ماده 57 جالب اینی که اومده گفته که با هدف اصلاح ساختار ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال دوم فقط بیاد بانک ها رو به 3 طبقه سالم قابل احیا و غیر قابل احیا طبقه بندی نماید. خب شما اگر قرار باشه که تا پایان سال دوم برنامه فقط بیای اینها رو شناسایی کنی، خب دیگه چه اصلا فرصتی نمیمونه که شما بخوای بحثای دیگه رو انجام بدی. خب حالا اومدی تا سال دوم برنامه، آخر سال دوم برنامه اومدی بانک ها رو طبقه بندی کردی به 3 طبقه سالم، احیا و غیر قابل احیا. خب قبول. حالا بعد ادامهش میگه که اصلاحات ساختاری لازم رو در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ناتراز قابل احیا و غیر قابل احیا به عمل آورد. خب پس اینجا الان ما ببینیم بحثی که داره، خب فیصله بعد چی شده؟ قاعده فیصله ای که در واقع این همه در واقع بحث شد، صحبت شد که آقا ما باید اینا رو در یه تای زمان مشخص به اینا فیصله بدیم و سیستم بانکی رو و اون ناترازی بانک ها رو کاهش بدیم و از این طریق در واقع بتونیم اون استقراض اینا از بانک مرکزی و اون چاپ پولی که انجام میشه و همین باعث تورم میشه رو بتونیم حذفش کنیم. خب عملا میبینیم که در سیاست چنین چیزی مشاهده نمیشه.
بسیار عالی. امیدواریم که حالا توی مجلس اگر قرار تغییری اتفاق بیفته، این تغییر به نفع مردم باشه. دست شما درد نکنه آقای دکتر اجدری، از اینکه همراه برنامه ما بودین.
خواهش میکنم. قربان
شما. خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارش. آقای شکویی، یه مصاحبه شما داشتید در مورد این بحث کمیسیون ماده 100 و ماده 5 که برای این بحث شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی اینا بود. شما گفته بودید که مالیات، درآمد پایدار شهرداری و جزئیات عرضه زمین جای خالیش حس میشه توی برنامه هفتم. اینو یه توضیح به ما میدید که حالا این محوریت که شما بهش اشاره کردید دقیقا چی بوده؟
بعد ببینید فصل 8 این لایحه‌ای که منتشر شده راجع به مسکن.
بله.
توی این فصل حالا بعضی از موارد مربوط به مسکن، بعضی از موارد مربوط به نهضت ملی مسکن طرح شده، ولی خیلی از موضوعات دیگه بلا تکلیف مونده و در مورد اینا میشد اظهار نظر بشه که نشد. من بعضی از موارد میخوام اشاره کنم حالا از روی متن.
بله حتما.
اول در مورد این که افزایش محدوده تهران، چون آقای ثروتی هم اشاره فرمودن، این من از این متن اینو نمیفهمم که اجازه افزایش محدوده تهران داده باشه. اتفاقا یه قیدی میذاره برای شورای عالی شهرسازی معماری که اگر خواست در طرح جامعه جدید تهران، چون الان زمان بازنگری طرح جامعه تهران
درسته،
اگر خواست در طرح جامعه جدید تهران محدود تهران رو گسترش بدهد، اینجور که اینجا نوشته شده در تبصره یک ماده 110، صرفاً به منظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت ناکارآمد، یعنی صرفاً برای اینه که بافت فرسوده تهران نوسازی بشه این اجازه هست. و بعد گفته که با حفظ تراکمش تهران بدون افزایش جمعیت و برای کم کردن تراکم بافت فرسوده تا 150 نفر برای هکتار.
درست.
این اتفاقاً بند بعدی نیست. در ادامه بنده دیگه ای هست، از جمله بند در واقع ماده 113 میگه که وزارت راه و شهرسازی در ترکیب کمیسیون ماده 100 باید حضور داشته باشه. اینم حرف بدی نیست. البته درست میگن، شاید مستقلن باید ماده 100 کمیسیون ماده 100 قانونش بازنگری بشه، ولی فعلا حالا در همین حد یک کمی کنترل کننده تخلفات شهرداری ها، یک کمی کنترل کننده قانون فروشی در شهرداری ها میتونه باشه و اینم از این جهت به نظرم قانون خوبیه. ماده 114 میگه که در کمیسیون ماده 114 به صورت مشخص امر تهرانه، میگه که کمیسیون ماده 5 شهر تهران برخلاف شهرهای دیگه درون شهرداری تهران تشکیل میشه، دبیرخونه‌اش درون شهرداریه و رئیسش هم شهردار تهران. اینجا میگه این باید تهران مثل بقیه شهرها باشه، دلیل نداره که تهران متفاوت بشه. من بعید میدونم، یعنی با ساختار قانون‌گذاری بعید میدونم که این ماده های خوب مسبب بشه، از این جهت نگرانم، ولی اومدن اینا اتفاقا به نظر نقاط قوت این برنامه. حالا اون مواردی که میگم گفته نشده و باید گفته میشد چیه؟ یکی اینکه درآمد شهرداری‌ها بالاخره از کجا باید بیاد.
بله،
ما داریم یه تکالیفی رو تو همین قانون و قوانین دیگه برای شهرداری‌ها تعریف می‌کنیم، ولی اینکه نظام تأمین مالی پایدار داشته باشن شهرداری‌ها و درآمدشون وابسته نباشه به ساخت و ساز، این باید بیشتر روشن بشه. حالا بخشی از این در واقع درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده تعریف میشه، ولی کافی نیست. باید اینو یک در واقع بازنگری بکنیم. قانون درآمد پایدار هم نتونسته این مشکل رو حل کنه. بنابراین انتظار می‌رفت که وقتی این تو همین برنامه برای شهرداری یا تکالیفی تعریف میشه، خب منابع درآمدشون هم روشن بشه. دومی که وقتی داریم تو همین برنامه میگیم که باید زمین واگذار بشه برای ساخت و ساز، این زمین‌ها کجاست؟ چقدر باید واگذار بشه؟ با چه تراکمی؟ فقط یه قید داره میگه اونجایی که تراکمشون، اونجایی که اولویت ساخت و ساز نیستن طبق قوانین سرزمین، با تراکم کم ساخته بشه. منطقا اون جایی که اولویت هستن که عمده زمین های ما 15% از مساحت کشور که بهترین زمین ها هستن، زمین های داره اولویت هستن. توی اونا ما با چه تراکم باید بسازیم؟ این زمین ها چجوری باید تحصیل بشن؟ اینا مشخص نیست. در قانون جهش تولید هم مشخص نشده، در قانون برنامه مشخص نشده. چون کل نهضت ملی مسکن در واقع در همین برنامه هفتم هست، خوب بود که اینا مشخص میشد.
بله.
موضوع سوم مالیاته، که مالیات اگر بالاخره بخواد جلوی من تو حوزه رشته خودم که شهرسازی هست عرض میکنم، اگه مالیات بخواد جلوی سوداگری زمین و مسکن رو بگیره، چه مالیات هایی باید دیده بشه؟ مثلا مالیات بر آیدی سرمایه، مالیات بر زمین های بایر، مالیات بر خانه های دوم و سوم و چهارم و غیره. اینا قوانینی دارن ولی عملا میبینیم که ناکارآمدن دیگه، یعنی همچنان مسکن یک کالای سرمایه‌ایه، همچنان هر کسی هر شغلی داره پولی به دست بیاره میاد خونه میخره یا زمین میخره. چرا؟ چون مطمئنه که این رشد میکنه. و معنی دیگه‌ش اینه که کسایی که واقعا نیازمندن به خونه یا زمین نمیتونن بخرن، یعنی زوجای جوان دیگه نمیتونن خونه بخرن، مستاجرا نمیتونن خونه بخرن، ولی کسایی که سرمایه دارن خونه دهم و بیستم و صدم و هزارمشون رو میخرن. خب اگر قراره که ما تامین مسکن کنیم، اولین راه اینه که جلوی این سوداگری رو بگیریم، به خصوص وقتی میگیم که زمین عرضه بشه. خب اگر این زمین جدیدم بیفته تو چرخه‌های سوداگری، مشکلی رو از ما حل نمی‌کنه.
درست.
میشد توی این قانون بعضی از این موارد رو، مثلا این سه مورد حالا عرضم رو جمع‌بندی کنم. یکی مالیات، تکلیف انواع مالیات ها، به خصوص مالیات های بر زمین و مسکن.
ما الان یه مالیات بر خانه‌های خالی هم داریم.
مالیات بر خانه‌های خالی قانونش ببینید مسبب شده ولی عملا اجرا نمیشه.
بلد.
چرا؟ به دلیل اینکه تبصره ها و در واقع موادی رو بهش اضافه کردن در بازنگری بعد از اینکه شورای نگهبان متن اولیه رو رد کرد، که عملا قانون رو بی‌خاصیت کرد. ما الان موکول کردیم مالیات بر خانه‌های خالی رو به اینکه یک سیستم شناسایی املاک داشته باشیم. سیستم شناسایی املاکمون هم درست کار نمی‌کنه، سامانه املاکمون کار نمی‌کنه و نتونستیم. خیلی ساده است. شما بگید آقا هر کس بیش از یک خونه دارد از نظر ما خونه خالیه، باید مالیات بده، مگر اینکه بیاد مثلا یک سند هولوگرام داره اجاره خونه نشون بده که بگه من خونه رو اجاره کردم. چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که جلوی احتکار خونه رو میگیره. کسایی که چند تا خونه دارن حداقل خونهشون رو به بازار اجاره عرضه کنن، یه کمی قیمت کم. این
اتفاق افتاده دیگه توی سامانه ملی املاک و اسکان.
نه افتاده الان.
اومدن الان اعلام کردن که کسایی که اگه خونهشون رو اعلام نکنن خونه خالی تلقی میشه.
اگر خونهشون اعلام نکنن ما شناسایی کنیم.
بله.
ما چه جوری شناسایی کنیم؟ مثلا نمیتونیم شناسایی کنیم. باید بگیم هر کس خونه دوم دارد خالی است. ما اصلا دولت دلیل نداره شناسایی کنه که. باید بگیم خالی است. اون مالک باید اثبات کنه که خونش خالی نیست.
درست.
ولی قانون ما الان میگه باید شناسایی اتفاق
بیفته. سامانه است که سامانه رو فعال نشده.
اصلا این که من میگم بدون سامانه هم میشد.
آره.
یعنی شما بگی آقا هر کی خونه خالی داره، هر کی خونه دوم داره خالی از نظر من.
درست.
حالا افراد باید بیان اثبات کنن که نه خونهشون خالی نیست، مستأجر دارن، هولوگرام دارن. سامانه فعال کردن هم واقعا کار سختی نیست با این سرعت تکنولوژی که الان همه سامانه ها وجود
داره. خونه رو گفتن مشکل نداره.
اراده خب به نظر من خونه دوم هم میشد کنترل کرد. ولی اراده ای نیست. سامانه هم به این دلیل فعال نیست که ارادهش وجود نداره. ببینید تعارض منافع وجود داره. کسایی که سیاست گذارن خودشون یا سرمایه دارن یا چند تا خونه دارن یا اسپانسرای انتخاباتی دارن که چند تا خونه دارن انبوه سازن. اگر اراده وجود داشته باشه خیلی تعریف کردن مالیات ها سخت نیست. من عرضم این نیست که برای مردم معمولی که یه دونه خونه دارن توش زندگی میکنن بریم دنبال مالیات بگیریم. اون کسایی که ملاکن، چندین خونه دارن، چندین هکتار زمین دارن، انداختن که گرون بشه، چرا از اینا نباید مالیات بگیریم تا مجبور شن اینا رو عرضه کنن؟ الان مالیات بر خانه خالی هم با فرده، میگن اون دو خانه هم اگه یه فرد داشته باشه، یعنی اگه یکیشو بزنه به نام بچه‌ش، یکیشو بزنه به نام زنش، هیچ اشکالی نداره.
شما خانواده
میگم خانواده باید باشه. بعد میگن این بعد در یک استان باشه، یعنی اگه من در استان تهران باشم تو مشهد یه خونه خالی بذارم میگن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ اشکال داره، بعد به اونم مالیات تعلق بگیره. یعنی قانون مالیات بر خانه‌های خالی انقدر تبصره و ماده داره، انقدر مشروط شده به سامانه و غیره که عملاً کارآمد نیست. خب این بالاخره توی مجلس میتونست براش تعریف بشه دیگه، میتونست حداقل توی این برنامه یه حکمی بذاریم که این سامانه املاک رو بخواد چیکار کنی، چرا نکردی؟ خیلی چیزای دیگه، مالیات بر زمین، اگر الان من یه زمینی رو بندازم ولش کنم
تمام فرمایشات شما در قالب تصویب قانون خوبه، ولی برنامه چای حرفا نیست.
تو برنامه وقتی گفته شده
نباید شهر... ما بیایم به جزئیات بپردازیم.
عرضم همینه.
فقط اگه کلان قضیه.
اگه وقتی تو برنامه میگیم که شهرداری وظیفه دارد،
آره.
نباید بگیم پولش چقدره؟ و بگیم دیگه.
این فقط ریال عدد و رقم در برنامه.
خب عدد و رقمو من عرض می‌کنم. عدد و رقم باید بگیم که درآمد شهرداری باید اینقدر باشه از این محل. نگفتیم الان تو این برنامه. درسته؟ یا مثلا میگیم که زمین واگذار بشه. نباید بگیم زمین چند هکتار باشه. عدد رقم دیگه. بعد بگیم چند هکتار زمین لازم داریم با چه تراکمی، کجاها، تو شهرهای کوچیک چقدر، تو شهرهای بزرگ چقدر، هیچ کدومو نگفتیم. یعنی به نظر میاد که خیلی از موارد مهم مخفول مونده، ولی خب خیلی از وظایف جاری رو روشون تاکید کردیم که این کارها باید بشود. خب باید بشود، کسی با اینا مخالف نیست، اما تکلیف خیلی از موضوعاتی به خصوص تو حوزه مسکن، چون شعار اصلی دولت اینه دیگه. این مهمترین شعار الان از هر کی بپرسیم دولت آقای رئیسی شعارش چیه، اولین چیزی که میگه اینه که می‌خوایم 4 میلیون خونه بسازیم. کجا می‌خوایم بسازیم؟ چجوری میخواییم بسیم؟ اینا روشن نیست.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که تا اینجا مثلا بحث رو چجوری دیدید و اینکه حالا تحلیل خودتون رو از خود مفاد برنامه بگید.
خب مشخصه برنامه حتما نیاز به اصلاحاتی داره، انشاءالله در مجلس هم در واقع اصلاحات اعمال بشه، حالا به مقداری که وسع مجلس میرسه، هم از لحاظ پژوهشی هم لحاظ اینکه تقنین انجام بشه در مجلس. حالا زیاد هم نمیشه امیدوار بود به این مجلس. در واقع من میخوام حالا در مورد اون بخشی که خودم مد نظر دادم، بحث سیاست خارجی مد نظر دادم، هم مد در واقع حوزه پژوهشی خودم هست، مواد خوبی در واقع تعبیه شده از ماده 245 تا ماده 250. در واقع ما میبینیم در اینجا راهکارهای عملی در واقع یک نقشه نوینی برای بحث سیاست خارجی دیده میشه. تو این بخش در واقع بعد از ماده 245 که شروع میکنه بحث ماده 246 بحث دیپلماسی اقتصادی در واقع بیان میکنه، داره یک نقشه راه برای سیاست خارجی کشور در واقع تبیین میکنه که اولویت اول کدام مناطق باشه و باید چگونه در واقع تعامل به وجود بیاد. در مورد ساختارها هم توی این حوزه مسئول رو در واقع در حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می‌بینیم. در واقع این نکته مثبتیه که ما در واقع بحث دیپلماسی اقتصادی چون بین چندین وزارت خونه در واقع پخش هست، یک مسئول واحد حداقل مشخص بشه که کدوم مسئول در واقع کدوم وزارتخونه مسئول هماهنگی این حوزه هست. یک نکته مثبت هست بحث دیپلماسی شرکتی رو به نحوی مطرح میکنه که بین وزارت اقتصاد و وزارت سمت در جریان هست. و بحث در واقع شاید نکته مثبتی که تو این مواد من میدم، به اتاق بازرگانی در واقع بها داده شده، نقش براش تعریف شده در این
درست
مواد و به نظر بنده نکته مثبتی هست که بخش خصوصی هم وارد این مسائل بشه، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی که در این حوزه کمک رسان دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری باشه که بتونن برای حالا مسائل جاری کشور کمک رسان باشن. ولی نکته‌ای که هست، شاید تو این مواد ما میبینیم که خیلی چون این وظایف گسترده هست بین وزارتخونه و پخش هست، هنوز یک پنجره واحد در واقع حالا تعبیه و تعبیه نشده و این به نظرم مشکلی هستش که حالا انشالله در مجلس به اون رسیدگی بشه.
درسته. بعد عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت رو تا الان چگونه؟
دیپلماسی اقتصادی ما الان تا الان نکات مثبتی داشتیم، بحث همسایگان بوده، نگاه به شرق بوده، بحث آسیا بوده، کشورهای آسیایی، بحث آسیان، بحث در واقع اوراسیا و بحث کشورهای آفریقایی که به نظرم میتونه در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشورمون قرار بگیره. نکات مثبتی بوده، نکات ضعف هم به تبع وجود داشته، ولی میشه گفت آینده روشن نسبت به شاید دوره‌های قبل که نگاه ها محدودتر بود. این دفعه نگاه ها در واقع بازتر هست، چشم‌اندازهای جدیدی میشه تعریف کرد در بحث دیپلماسی اقتصادی، میشه در واقع همسایگان جدیدی برای خودمون تعریف کنیم.
درسته.
ما همیشه همسایگان جغرافیایی برای خودمون تعریف کردیم و خودمون رو محدود به 15 حالا حوزه همسایگی اگر بخوایم تعریف کنیم 25 کشور محدود میکنیم، ولی میشه در واقع در این باره به همسایگان ایدئولوژیک هم در واقع نگاه کرد. ما کشورهای آمریکای لاتین رو میتونیم به عنوان همسایگان ایدئولوژی که خودمون در واقع در نظر بگیریم،
شرکای استراتژیک تعریف کنیم،
شرکا رو تعریف کنیم و بتونیم با همدیگه همکاری داشته باشیم.
درست.
متاسفانه ما در دورای قبل یک ذره محدودتر نگاه میکردیم و در واقع این هم باید مد نظر قرار بدیم. فضای در واقع ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور محدود هست و نباید انتظار داشت که به صورت چند جانبه و در واقع چند جانبه گرایانه در واقع به این موضوع ورود کنه. انتظاری که از دیپلماسی در واقع دستگاه وزارت امور خارجه و دستگاه های دیرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی داره، با توجه به اون ظرفیت و امکانات محدودی که دارن در اون حوزه‌ای که میخوام ورود کنم به نحو احسن ورود کنم با برنامه ریزی و با کمک بخش خصوصی در واقع این بخش رو در واقع به سر و سامان به شکلی برسونن.
یه موضوعی الان چند وقت توی فضای مجازی در حال پخش شدنه، میگن که دولت اگه همه توانی که الان گذاشته بود روی همه مواردی که شما اشاره کردید، نگاه به شرق و نگاه به همسایه‌ها و اینا، اگه گذاشته بود مثلا روی ارتباط با کشورهای غربی و برجام احیا شده بود، مثلا آیدی ما چندین برابر شده بود. اینو مخاطب اینو شما قبول دارید؟
در فضای بین‌الملل باید نگاه کنیم آیا برجام در واقع چگونه مطرح میشه. ما در خصوص برجام همیشه آماده مذاکره بودیم. حضرت آقا هم اشاره کردن در واقع سخنرانی اول سال خودشون، ما نگاه در واقع در حوزه دیپلماسی اقتصاد در واقع سیاست خارجیمون همکاری با غرب همکاری با شرق هست.
درست.
و ما با غرب همکاری میکنیم اگر اونها بخوان. ما در این حوزه آماده همیشه مذاکره بودیم و غربی ها هستن که الان مذاکره نمی کنن. ما آماده مذاکره هستیم.
بسیار آقای ثروتی، بخش ما دوباره مصدق قول شما بشیم در مورد این لایحه برنامه هفتم توسعه. یه بندی هستش در مورد بخش مسکن و مالیات هایی که باید در نظر گرفته بشه. می‌خواستم ببینیم الان خب دولت یه وظیفه‌ای داره برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، از اون طرف اعلام میکنه که ما زمین نداریم. در بحث مالیات هم اعلام میشه که ما مثلا میخوایم وابستگی بودجه به نفت رو مثلا کاهش بدیم، از این طرف میگن ما دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی هستیم. اینا بالاخره یه بنایی از برنامه هفتم توسعه رو تشکیل میده. میخوایم ببینیم که این در طی 5 سال شدنیه یا خیر، ما اصلا میتونیم از نفت فاصله بگیریم و همه درآمدهامون رو از بخش نفت ببریم تو بخش زیرساختی و سرمایه گذاری یا خیر.
ببینین، حرکت دولت به طور کل در بسیاری از جهات مثبت، اما بحث دیپلماسی و بحث همسایه ها، بحث صادرات، صادرات غیر نفتی، بحث مسکن، ببینین الان مسکن به هر حال یه تحول ایجاد شده، ولی در 8 سال گذشته که ما 2 بار وزیر راه‌شهرسازی در مجلس استیضاح شد، یک بند استیضاح همین عدم اقدام وزیر در مورد مسکن
بود. البته 5 بار استیضاح شد.
نه، وزیر راه‌شهرسازی رو میگم.
وزیر راه‌شهرسازی آقای آخوندی در 5 سالی که وزیر بودن 5 بار استیضاح شدن و هر
2 بار شما بودیم.
و هر 5 بار هم رأی اعتماد گرفتن.
آره. ببینید 2 بار شما بودیم. یکی از دلایل همین بحث مسکن بود.
بله.
خب چرا؟ به خاطر اینکه اقدامات مثبتی در این رابطه قبلا صورت نگرفته بود و 560% افزایش قیمت مسکن شد در همون سالها. خب الان هم حدود 70 برابر قیمت مسکن رفته بالا در زمان این دولت. این نشون از اینه که به هر حال باید تلاش کنن هم زمین واگذار بشه هم تحصیلات بانکی بدن. شما در ارتباط با بانک‌ها دیدین 160,000 میلیارد تومان فقط وام به کارمنداشون دادن. خب در هیچ جای جهان نیست چنین چیزی. چرا با این موضوعات برخورد نمیشه؟ 900 میلیون تومان هر کدوم از کارمندا تحصیلات گرفتن. خب چرا؟ اگر حقوق اینا کمه، خب حقوقاشون افزایش بدن. در حالی که ببینید، من یه نکته داریم، یه قانونی داریم به نام قانون رفع موانع تولید.
بله.
این قانون رفع موانع تولید قرار بود در 3 سال به 35 تا هدف برسه. 13 سال گذشت، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده و معاون نظارت مجلس بعد 13 سال به 10 مورد رسیدن، یعنی 10 تا از اون اهداف پیاده شده، در حالی که قرار بوده در 3 سال او 35 تا هدف محقق بشه. ببینین در یکی از بندهای اون این بوده که بانک‌ها نبایستی شرکت داری بکنن، نبایستی اینها املاک نگهداری کنن، نباید ساختمان نگهداری. همین الان بیش از 2,000 ساختمان در تهران مال بانک‌هاست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی همین گرانی،
یعنی همون بحث مالیات بر خانه‌های خالی که آقای شکوری هم اشاره
کرد. قانون مالیات بر آیدی سرمایه کشورهای اروپایی سال هاست اجرا کردن، سال هاست. بله، ما در کشور ما هنوز تازه میخوایم مسبب کنیم، اونم اندر خم یک کوچه. هنوز ببینین یه قانون داریم به نام ارتقاء نظام اداری و مبارزه با مفاسد. در این قانون که در مجلس هفتم مصوب شد، در اونجا 45 سیستم تعریف شده که این 45 سیستم بایستی در کشور پیاده بشه. الان چقدر داره؟ نزدیک 20 سال داره میگذره، بیش از 15 تا سیستم اجرا نشده. چرا ما میگیم آقا 20 میلیارد دلار هنوز بیشتر ما قاچاق داریم؟
بله.
چرا ما داریم میگیم مثلا گمرک چنین؟ من تلویزیون دیدم این ماشین هایی که کامیون هایی که داشتن میرفتن خارج، گاهی 13 روز باید تو مرز می ایستادن تا نوبتشون بشه که گمرک رسیدگی کنه بره. خب صدا و سیما اینو اومد چالشی بررسی کرد، اینا گفتن دیگه وزیر مسابقه کرد، ما دیگه این رسوندیم به 3 روز با بعد دوباره همین چند شبکه هم داشت تلویزیون برنامه پخش میکرد که الان 7 روز باز در مرز میستن. ببینید ما یکی از اشکالاتمون اینه که انباشت قانون داریم، فراوان قانون داریم، ولی قانون اجرا نمیشه.